بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در جهت رابعه در طلب و اراده بود. گفتیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول فی معنی طلب و اراده. بحث طلب و اراده رو دیروز تمام کردیم، معنای طلب و اراده. اما در بخش جمع‌بندی، چون آخر وقت بود، جمع‌بندی سریع شد. این جمع‌بندی رو که دیروز در آخر بحث انجام دادم تکرارش میکنم. با توجه که به معانی برای لفظ طلب گفتیم، گفتیم طلب دارای دو معنا هستش، یکی سعی، یکی شوق، و امر داره، ببخشید اراده، دارای چهار معنا هستش. عبارت بود اون چهار معنا از قصد، شوق، اختیار و طلب انشائی. با توجه به این معانی که این دوتا لفظ دارن، باید به این سوال جواب بدیم که آیا مغایرتی بین طلب و اراده هست یا عینیته؟ اراده تکوینی که میگن، مرادشون از اراده تکوینی همون شوقه. خدمت شما عرض کنم شوق است که به فعل خودشون تعلق میگیره، در مقابل اراده تشریعی به اصطلاح اول. اراده خداوند به همین معناست، منتها حقیقتش بحثه. وقتی خداوند اراده میکنه، به همون اراده به معنای اختیاره، یعنی فعل خداوندی است. خداوند اراده میکنه خلق آدم یا خلق انسان ره، و همون معنا هستش. منتها این نمل کلام در حقیقت این اراده است که از صفات ذاته یا از صفات فعله. خدمت شما عرض کنم که برای طلب دو تا معنا ذکر کردیم، برای اراده چهار تا معنا ذکر کردیم. حالا با توجه به این معانی که برای طلب و اراده ذکر کردیم، میشه جواب داد آیا مغایرت است که اشاعره میگفتن، یا عینیت است که معتزله میگفتن و مرحوم آخوند قائل به عینیت شده و عدم مغایرت شده. اگر ما طلب ره به معنای سعی بگیریم، خب معلومه که اراده به معنای سعی نیست. اگر طلب ره به معنای شوق بگیریم، طلب به معنای شوق چیه؟ به معنای اراده به معنای شوق هست. و همچنین گفتیم یکی از معانی اراده طلب انشائی است، که طلب انشائی، دقت کنید، معنای طلب نبود، اما حسی از معنای طلب بود. اونجا میشه عینیه. پس ما اگر بخوایم جواب بدیم به این که آیا طلب و اراده مغایرت دارن یا عینیت دارن، باید ببینیم مراد شخص کدوم یکی از معانی طلبه و کدام یکی از معانی اراده است. بر اساس اون معنا تارتن مغایرت، تارتن وحدت. پس این سوال روشن میشه که آیا طلب عین اراده است یا مغایر با اراده است. باید ابتداءً معنای اراده را معین کنیم، معنای طلب را معین کنیم، با توجه به معانی متعددی که برای لفظ طلب و لفظ اراده هست، بعد جواب این سوال را بدیم. بله، این تفکیک روشنی نبوده، یعنی یه جهت در اختلاف هم همین عدم تفکیک روشن بوده بین چی؟ معانی طلب و اراده. خدمت شما عرض کنم معنای ارتکازی اراده اختیاره، در طلب سعیه. خدمت شما عرض کنم حاضا تمام الکلام در مقام اول. بله؟ این روز اول اشاره کردم. مرحوم آخوند چون قائل شد که معنای لفظ امر عبارت است از طلب، وقت به مناسبت این مسئله کلامی رو مطرح کرد که یک بحثی بوده بین متکلمین که آیا طلب و اراده مغایرن یا عین یک دیگرن. بعد به مناسبت این بحث وارد بحث جبر و اختیار شده. هازا تمام کلام در مقام اول. المقام الثانی فی الجبر و تفویض و اختیار. خدمت شما عرض کنم که مسئله جبر و اختیار در دو علم مطرح شده، یکی در علم کلام و یکی در علم حکمت و فلسفه. اینکه این مسئله در کلام و در فلسفه مطرح شده، اما یک مسئله واحدی نبوده، اسمن یک مسئله بوده و اون مسئله جبر و اختیار. اما مسئله کلامی غیر از مسئله فلسفی است و مسئله فلسفی غیر از مسئله کلامی است. در کلام این مسئله مطرح شد که افعال انسان مخلوق کیست، یا به تعبیر دیگه افعال انسان فاعلش کیست. ما افعالی رو که انجام میدیم، مثل مش، مثل تکلم، عقل، شرب، جلوس، قیام، فاعل این افعال چه کسی است؟ آیا فاعل این افعال انسان است یا خداوند متعال؟ انظار و آرایی در فاعل و خالق این افعال مطرح شد. و اما در فلسفه، مسئله جبر و اختیار در فلسفه این نیست که فاعل این افعال چه کسیه. چه بگیم فاعل این افعال خداست، چه بگیم فاعل این افعال انسانه، چه بگیم فاعل این افعال هر دو معن هستن. سؤال این بود که فاعل در این افعال فاعل بالاضطرار یا فاعل بالاختیار. مثلا من وقتی دستم را حرکت میدم، محرک این دست من باشم یا خدا فرق نمی کنه. این محرک در این تحریک دست، در حرکت دست، فاعل بالاضطرار یا فاعل بالاختیار. در مورد خدا هم اضطرار فرق نمی کنه. آیا خداوند در افعال خودش، فرزند اگر فعلی از خداوند صادر میشه، خداوند فاعل مختار یا فاعل مستر؟ در اون هم مطرح میشه. کلن حرف آیا ما به عبارت روشنتر در فلسفه اونی که مهم بود فاعل مختار بود. آیا اصلا ما فاعل مختار داریم یا نداریم؟ پس این دوتا مسئله جبر و اختیار که در علم کلام و حکمت و فلسفه طرح شده بود اسمن یکی بود، اما دو تا مسئله کاملا از هم جداست. شما میتونید در علم کلام جبری بشید، بگید جبری بشید، بگید فاعل افعال انسان خداونده. اما در فلسفه اختیاری بشید، بگید خداوند در فعل خودش فاعل مختار نه فاعل مستر. و بالعکس، شما میتونید در علم کلام اختیار رو برگزینید، اما در علم فلسفه چی بشین؟ جبری بشین، بگید فاعل افعال انسان خود انسانه و انسان فاعل مختاره. اما در علم فلسفه چی بگید؟ بگید این فاعل مختار قائل شدید، اما یعنی افعال خود ما ایجاد میکنیم. اما در فلسفه که برسید جبری بشین، بگید ما در افعال خودمون فاعل چی هستیم؟ بالاضطرار هستیم. من انشالله سعی میکنم که در این دو مسئله، یعنی این مسئله در این دو علم، یا این دو مسئله در این دو علم، انظار توضیح بدم و انظار تبیین کنم. منتها نه همه انظار، انظار مهمی که بشه طرحش کرد و در حد طرح، یعنی یه طرحی رو انظار طرح بکنم بدون اینکه وارد نقد این آرا و انظار بشیم. منتها طوری طرح میکنم که این اشکالات پیش پا افتاده تو خودش چیه؟ جواب داده بشه، چون یه سری انظار اشکالاتی کردن که این اشکالات خیلی پیش پا افتاده است، یعنی اشکالهای اصلا مهمی نیست، منتها در تحریر و تقریر این انظار سعی میکنم که اون اشکالهای بی خودی جواب داده بشه، اما اون نقدهای اصلی و اساسی اون دیگه خروج از بحث علم و اصوله. بله، اگر خداوند جبری، یعنی کسی که قائل افعال انسان، فاعل و مؤثرش خداونده. اختیاری کسانی بودن که قائل بودن فاعل این افعال خود انسانه، منتها این اختیار یک نظریه بود، یه نظریه دیگه بوده به نام نظریه تفویض. تفویض با اختیار نقطه مشترکش اینه که فاعل خود انسانه، با فرقی که بین این دوتا هست. این اجمال مسئله بود. خب بنابراین ما هم دو تا مسئله جداگانه مطرح میکنیم. در مسئله اول اون بحث کلامی رو مطرح میکنیم، در مسئله دوم بحث فلسفی رو مطرح میکنیم. و این انظار که مهمه متعرض میشم و انشالله عبور میکنم از اینش. المسئله الاولى، در صدر تقریبا همون اوائل صدر اسلام، خیلی فاصله نشد بوده، شاید بسیم بشه گفت در قرن دوم تقریبا، این مسئله بین متکلمین ما مطرح شد که فاعل افعال انسان کیست، خالق افعال انسان کیست، مؤثر در افعال انسان کیست. این مسئله مطرح شد، دو تا جواب عمده ما داشتیم، جوابهای دیگری داشتیم که زیر مجموعه این دو جواب بود. خب قبل از اینکه این دو جواب رو بگم، در اینجا میرسه که گویا این سوال و مسئله یک تناقضی رو در درون خودش داره، و اون اینه که شما سوال میکنید فاعل افعال انسان کیه؟ خب شما وقتی گفتید افعال انسان، فرض کردیم که فعل انسانه دیگه، مثل این که سوال کنید که این نوشته و تألیف زید رو کی نوشته؟ و وقتی گفتیم تألیف زید، یعنی اون نوشته ایره که زید نوشته. پس وقتی میگیم افعال انسان فاعلش کیست، گویا یک سوال متناقضی توش هست. در ابتدا فرض کردید فعل انسانه، بعد در مرتبه بعد سوال میکنید که فاعلش کیست، که گویا اصلا فرض نکردیم این فعل فاعلش انسانه. این رو خود متکلمین ما متوجه بودن، جواب دادن که مراد از افعال انسان افعالی که مستند به انسانه. یعنی مستند به انسانه یعنی چی؟ یعنی متقوم به انسانه. فعل از اعرازه، عرض بدون معروض چیه؟ محاله. وقتی میگیم فعل انسان، یعنی افعالی که متقوم به انسانه، یعنی انسان معروض این افعاله. اما معنای معروض بودن این نیست که فاعل این عرض هم خود معروضه. مثلا شما میگید بیاض کاغذ، بیاض دیوار، معنای بیاض کاغذ یا بیاض دیوار این نیست که دیوار این بیاض رو چیکار کرده؟ ایجاد کرده، یا کاغذ این بیاض رو ایجاد کرده. نه، وقتی میگیم افعال انسان، اضافه افعال به انسان اضافه عرض به معروضه، نه اضافه فعل به فاعل. مراد اینه، دقیقا مراد متکلمین. یعنی اکلی که معروضش زیده، جلوسی که معروضش زیده، قیامی که معروضش زیده. شما نمیتونین جلوس داشته باشین، جالس نداشته باشین، قیام داشته باشین، قائم نداشته باشین. پس این جلوس و قیامی که مستند به زیده، چه استنادی؟ استناد عرض به معروض. فاعل این اعراض، فاعل این عرضها کیست؟ آیا خود معروضه که انسانه، یا غیر معروضه که مثلا خداوند متعاله؟ پس این سؤالی وقتی میگیم افعال انسان، دقیقا مراد اینها از افعال انسان افعالی است که نسبتش به انسان نسبت عرض است به معروض، نه نسبت معلول است به علت، نه نسبت فعل است به فاعل. خب حالا این افعال انسان فاعلش کیست؟ ما دو تا نظریه داشتیم، این دو تا نظریه نظریه اساسی بوده، ما بقی زیر مجموعه این نظریه بوده. یک نظر، یک طرف اشاعره بودن، اشاعره میگفتن آقا مؤثر و خالق این افعال خداوند متعال است. این افعال، این اکل، این شرب، این مشی، این تکلم رو خدا ایجاد میکنه، منتها خداوندم نمیتونه تکلم رو ایجاد کنه. در چی؟ در خلق نمیتونه ایجاد کنه، احتیاج داره به یک جسمی که در اون جسم این تکلم رو ایجاد کنه. تکلم رو در من و شما و زید خداونده که ایجاد میکنه. حرکت دست، حرکت پا، حرکت سر، محرک خود خداونده است، مؤثر خود خداونده است، اوست که این کارها رو ایجاد میکنه. اما در پیکر و بدن کی؟ در بدن ما انسان ها. اگر بخوایم تشبیهی بهش بکنیم، این تشبیه مثل این آدمک های چوبی میمونه که یک نخهای نامرئی به دست و پا اینا بسته شده. در همین نمایش عروسکی این آدمکی که دستش بالا میبره، پایین میاره، پاهاش تکون میده، سرش این ور اون ور میکنه، شاید بچه ها فکر کنن خود این آدمکه داره این کارا رو انجام میده. اما شماها که انسان عاقلی هستید، که در این مثال ما شما میشید اشاعره، این در اون مسئله میشه اشاعره، در اینجا میشید شما. اما شما و اشاعره متوجه میشین که نه، این آدمکه دست پاهاش رو خودش تکون نمیده، اون عروسک گردانه که این دست پا رو بالا پایین میبره. در ما انسان هم اون خداوند متعاله که این کارها رو در بدن ما ایجاد میکنه. دست ما بالا میره، دست ما رو او بالا میبره، او پایین میاره، او ایجاد تکلم رو در بدن ما میکنه، او ایجاد مش، ایجاد جلوس، قیام، اکل و شرب او ایجاد میکنه. دقیقا مثل اون عروسک گردانی که اوست، همه این حرکات رو بر پیکر این عروسک چیه؟ ایجاد میکنه. این نظریه اشاعره بود. خب این اشاعره، خوب دقت کنید، اینها دو دسته میشدن، یه دسته ایشون خیلی تند بودن، یه دسته ایشون تند نبودن. اون دسته ای که تند بودن، خدمت شما عرض کنم که اونها کسانی بودن که قائلش میخوام یادداشت کردم که کی هستش. بله، اینها پیروان جهم ابن، خدمت شما عرض کنم، صفوان بودن. این جهم ابن صفوان از اشاعره است. اینها یه نظریه خیلی تندی داشتن که بعداً اشاره خواهم کرد. اینها معروف شدن به جبریه، یا معروف شدن به مجبرون. اینها معروف شدن و از این باید تعبیر میشه به مجبره. بعد چون این اشعری بود، اشاعره معروف شدن به جبریون، یعنی در واقع چوب این دسته رو خوردن. این نظریاتی داشتن که دفاع از نظریات افراطی اونا خیلی سخت بود و خواهیم گفت که نظریه این دسته با ظواهر شریعت و با شریعت قابل جمع نبود، به خلاف نظریه اشاعره که با نظریه شریعت کاملا قابل جمع بود و جمعش هم بعد توضیح خواهم داد. منتها اینها جبریه بودن. بعد کم کم اشاعره معروف شدن به چی؟ به مجبره یا جبریون. نه، در واقع یک طائفه، دسته کوچکی از این اشاعره و اونم اصحاب و پیروان جهم ابن صفوان بود در اشاعره. بذارید وقتی گفتن جبری شدن نظریه اشاعره، با اینکه اشاعره جبری نبودن، توضیح خواهم داد فرق بین نظریه اشاعره و اون نظریه افراطی که طائفه از اشاعره داشتن. خب این نظریه اشاعره بود. در اینجا یه سوالی پیدا میشه که اون اینه که این اشاعره با توجه به اینکه معروف بودن خیلی اهل فکر نیستن، معتزله بیشتر معروف بودن به اهل تفکر، چطور میشه همچین مطلبی رو که بعدها هر کی بر اشاعره اشکال کرد گفت این نظریه اشاعره خلاف بداهته؟ چی شد که به چنین فکر پیچیده این اشاعره رسیدن؟ و حال اینکه ما به حسب ظاهر و وجدان خودمون ما هستیم که این دستمون رو حرکت میدیم، احساس و وجدان ما اینه که ما دستمون حرکت میدیم، ما داریم حرف میزنیم، نه اینکه یه موجود دیگری است که داره دست من این ور اون ور میکنه یا خداونده که داره به جای من تکلم میکنه. نه، یک وجدان ماست. چی شد که این اشاعره که آدمای متعبدی به ظواهر دین بودن یه باری که چنان فکر خیلی پیچیده ای رو مطرح کردن؟ دقت کنید، اشاعره به دو دسته از ادله استدلال کردن، ادله عقلی و ادله نقلی، و در ادله نقلی به آیاتی استدلال کردن و به روایاتی استدلال کردن که آیاتی ره که مجموعاً اینها بهش استدلال کردن شمردن متجاوز از 200 آیه در قرآنه که به حسب فهم اونها این نظریه را تایید میکنه. پس به نظر میرسه به لحاظ تاریخی اشاعره ابتداعاً نظر خودشون را از چی؟ از نصوص دینی گرفته بودن. این نصوص دینی را بعد اشاره خواهم کرد. نظریه خودشون را از نصوص دینی گرفته بودن، منتها بعد چون بحث کلامیه سعی کردن چیه؟ استدلال عقلی بکنن. اگر این استدلال عقلی رو نمی کردن نظریهشون چیه؟ خیلی محکمتر بود، چون بعد یا خب ادله عقلی اونا رو ابطال کردن. یعنی معتزله ادله عقلی اشاعره رو ابطال کرد، اما در رد نظریه نقلی اونها دیگه اون قدرتشون از دست دادن، چون شوخی نبود، متجاوز از 200 آیه اینا استدلال میکردن بر چی؟ بر نظریه خودشون. لذا اگر در همون حد نقل وای میسادن شاید نظریهشون چیه؟ جا افتاده تر میشد تا اون نظریه که سعی کردن عقلا مدللش کنن که بعدیها این انظار رو تونستن ابطال کنن. نه با بشون بشون نسبت میدن، نه این حرفا رو نگفتن اصلا. این بعد توضیح خواهم داد که اصلا این نظریه اینها با شریعت اصلا هیچ تنافی هم نداره. این نظریه که اون جبریه نظریهشون با اشاعره، یعنی اصحاب جهل در واقع، این معروف شده به خود اشاعره نسبت دادن. این توضیح خواهم داد در نظریه اشاعره بعد انشاءالله. پس این نظریه اشاعره بوده که ظاهرش اینه که از این انتخاب کردن از ظواهر آیات و روایات ابتداعاً برداشت کردن بعد مدللش کردن. بعدیها معتزله یا متکلمین شیعه ادله اشاعره رو راحت رد کردن، چون هم خواستن اثبات عقلی بکنن. اگر خود شما یه تأملی بکنین مطلبی است که علا تقدیر صحت قابل استدلال عقلی نیست. علا تقدیر صحتش قابل استدلال عقلی نبود. لذا اینه که اونها در واقع از ظواهر برخی آیات و بعضی از روایات نبوی، احادیث نبی اکرم به این نظریه رسیدن، اما بعد مدللش کردن. این نظر اشاعره بود که انشاءالله بعد از اینکه این سه تا نظر رو که اجمالا اشاره کنم وارد میشم در بحث این سه تا نظر رو توضیح دادم. نظر دوم در قبال نظر اشاعره نظر آقا معتزله و امامیه بود. امامیه و معتزله اینا قائل بودن که فاعل، دقت میکنید، فاعل این افعال خود انسان هستش، فاعل این افعال خود انسان هست، یعنی این ما هستیم که این افعال رو ایجاد میکنیم، نه اینکه خداوند متعال باشه این افعال رو بر پیکر ما ایجاد بکنیم. این نظریه که فاعل خداوند است، دقت میکنیم، این نظریه متکلمین هم امامیه بود هم نظریه معتزله بود که فاعل خود انسانه و خداوند عالم در این افعال نقشی نداره. لذا اگر بر فرض محال خداوند متعال منعدم بشه، هیچ انسان در افعال خودش هیچ خللی وارد نمیشه، باز ما میتوانیم به زندگی خودمون و به همین کارها ادامه بدیم، ولو در ما در حدوث و در وجود منتهی میشیم به حق تعالی، اگر او نبود وجود ما هم نبود. اما او که ما را ایجاد کرد چیه؟ او فقط ما را ایجاد کرد، اما دیگه در سایر افعال ما چی هستیم؟ در سایر افعال این ما هستیم که این افعال را مؤثر هستیم و ایجاد میکنیم. اگرچه تعدباً هم معتزله هم امامیه از فاعلیت انسان هیچ وقت تعبیر به خالقیت نمیکردن، چون در ادبیات متشرعه و مؤمنی خالق از اوصاف منحصر به خداوندی است. نمی گفتن انسان خالق افعالشه، می گفتن انسان فاعل افعالشه. این هم نظریه بود که مطرح شد و سعی کردن اینها ادله معتزله عقلی و نقلیش ابطال کنن، هم ادله عقلی اونها رو سعی کردن جواب بدن و هم ادله نقلی اونها رو. در اینجا یه نکته رو به شما عرض کنم که یه نظریه سومی است که به نام نظریه امرون بین الامرین، این نسبت داده شده به متکلمین شیعه. این درست نیست. این متکلمین شیعه این نظریه رو در واقع نداشتن، بعد این نظریه رو متعرض میشن. لذا مثل مرحوم علامه که در قرن هفتم بوده، مرحوم فاضل مقداد که در قرن هشتم بوده، تصریح به این معنا کردن که اختلافی بین معتزله و به اصطلاح بین معتزله و امامیه نبوده. عبارت ایشان رو میخونم، مرحوم فاضل مقداد در شرح باب هادی عشر، این باب هادی عشر مار علامه است، شارحش گیه فاضل مقداد، یکی قرن هفته یکی قرن هشته، در باب این که این فاعل این افعال کیه، مختصرش میخونم، میگه ذهب ابوالحسن الاشعری و من تابعه الى ان الافعال کلها واقعتون به قدرت الله تعالی و انه لا فعل للعبد اصلا، فعل خداوندیست، انسان در تحقق این فعل نقشی نداره. این نظره ابوالحسن اشعری و اتباعش میشن اشاعره. بعد ایشون در باب نظر بعضی از اشعریه که مطرح میکنه اونا رو مطرح میکنه، بعد میاد و قالت المعتزله و زیدیه و الامامیه ان الافعال الصادره من العبد و صفات اون افعال و الکسب، کسب اصطلاحی است که بعد به مناسبت توضیح خواهم داد، الذي ذكره كلها واقعه به قدرت العبد و اختیاره و انه ليس بمجبور على فعله بل له ان يفعل و له ان لا يفعل و هو الحق. نظریه حق همین نظریه سومه که میگه این نظریه سه طائفه بوده، یکی معتزله، یکی زیدیه، یکی امامیه. آدرس اگر بخواید ملاحظه کنید، شرح باب هادی عشر صفحه 27، یه باب هادی عشر شرحی داره که چاپ شده، خدمت شما عرض کنم، این کتاب شده توش دو تا شرح بابادی عشق با همه از اون آدرس میدم. شرح اولش مار فاضل مقداد، همین شرح معروف النافع لیوم الحشر که در قدیم از کتب چی بوده؟ درسی بوده. و بخش دومش هم کتاب ابوالفتح ابن مخدوم الحسینی است، کنم از شرح‌های بسیار خوبیه. این دوتا با هم در یک جلد چاپ شده، از اون چاپ دارم آدرس میدم. پس نظریه امامیه و معتزله و زیدیه یک نظر بیشتر نبوده. بنابراین نظریه متکلمین ما هم این بوده که نه قائل شدن که فاعل، خدمت شما عرض کنم که فاعل این افعال انسان است و انسان در افعال خودش مختاره. چرا مرحوم فاضل و مرحوم علامه این قید اختیار رو اضافه کردن؟ اینا چون خواستن قول حکما رو ردش کنن. در نظر اینها فلاسفه و حکما با معتزله و امامیه در اینکه فاعل انسانه یکی بوده نظرشون، ولیکن اونها انسان رو فاعل بل استرار می دونستن و متکلم انسان رو فاعل بل اختیار می دونسته. بله، این دقت کنین، این تفیز یه مفهومی هم توش افتاده. این مفهومش بوده که بعد نظریه سوم که خواهم اشاره کرد آمده این تفیز در واقع خواسته رد کنه. یه تفیز داره دو تا مطلبه، یکی این که انسان فاعل این افعال است و یکی این که در این افعال خودش و در این فعل خودش مفوض است. پس می‌بینیم در واقع دو تا دعوا توشه. اون نظریه سوم که آمده در واقع خواسته چیه؟ این زمینه رو نفیش کنه. احسن تو میگم اینشالا اونم میگم. آره، پس دقت کردید اتفاقا از عجایب اینه که متکلمین ما همشون تفویضی بودن. اولین متکلمی که از تفویض دست برداشته خواجه بوده و این نظریه خواجه امروز نظریه رایج حوزه است. همه متکلمینش یه اشاره خواهم کرد که اینا تفویضی بودن، دقت کردید. فقط خواجه برای اولین بار در واقع از تفویض دست برداشته، چون خواجه همونطور که متکلم بزرگی فیلسوف هم بوده. میدونین که در فلسفه با تفویض سخت مخالفن و اشاره خواهم کرد. پس نظریه دوم نظریه معتزله و امامیه بوده. نه، از اون امام اینه دیگه، غیر افراطی اینه، اون اتباع جهم اون از افراطی هاست. کی نقد داره؟ کی چی این شاره؟ نه، این شاره ناظره به کی؟ در اون اونا که اشاره همه که اصلا فاعل رو خداوند میدونم، از ما اول با هم اختلاف داریم. نظریه دوم ناظر به نفی قول حکماست. حکما فاعل رو انسان میدونستن، منتها فاعل به استرار میدونستن. فاضل و علامه میخواد ضمن این که نظر اشعری رو نفی کنه، نظر حکما رو هم نفی کنه. قائلن که انسان فاعل مختار نه فاعل مستر. بله؟ کی؟ خلافاً للفلاسفه، فلاسفه فاعل رو انسان میدونستن، منتها چیه؟ این فاعل رو که انسان میدونستن در این حال چی قائل بودن؟ در این حال قائل به اختیار نبودن. آره، وقت انشالله من نظر فلاسفه رو تو این مقام مسئله اول مطرح نمی کنم، نظر فلاسفه رو تو مسئله دوم مطرح می کنم. خب یعنی موجود، چون فعل امر وجودیه، موجوده، هر موجودی یا واجبه یا ممکن و اگر ممکنه یحتاج الى علت و فاعله. دقیقا مراد همینی، یعنی اون موجودی که افاضه این وجود رو کرده. من که دستم رو حرکت میدم، امامیه میگفتن محرک نفس منه، فاعل نفس منه، خود این نفس منه که این دست رو میبره پایین میبره بالا. اشاعره میگفتن این خداونده که این دسته رو میاره پایین و میبره بالا. به همین سادگی. نه علت فاعلی بحث ماست. علت فاعلی است. الان کاری به علت تامه نداریم یا علت ناقصه. فقط بحث ما هر وقت میگن علت یعنی علت فاعلی. یعنی اونی که افاضه وجود میکنه. این دقیقا مراده. نه. علامه دقت کنید. مرحوم علامه دقت کنید. مرحوم علامه تو این مسئله جبر و تفویض یه اختلاف دومی هم پیدا شده بود. مرحوم علامه اختیاری شده اما تفویض رد کرده. دقت کردین؟ یعنی از حکما هستش، خواجه با حکما در مسئله تفویض تابع حکماست. دقت کردین؟ اما در مسئله اختیار تابع متکلمینه. خواجه اختیاری شده نه اضطراری، اما در تفویض از فلاسفه تبعیت کرده. علامه هم همینطوره. مرحوم علامه حلی تفویض رو چیه؟ محال، باطل میدونن اینا، اما در این حال حرف فلاسفه رو هم باطل میدونن. لذا اینا حد وسط هم. خواجه از کسانی است که سخت تو مسئله اختیار کلامی متکلمه، یعنی انسان رو فاعل مختار میدونه، به خلاف حکما که انسان رو فاعل مستر میدونن. اختیار و اضطرار رو هم توضیح خواهم داد. خب این نظریه دوم، خب یه خود بحثا پیچیده شد. این نظریه سوم که امرون بین الامرین، که در واقع فکر میکنن یک نظر مستقلیست در قبال اون دو نظر، این رو انشاءالله در جلسه بعد خواهم گفت. اگر بخواین آدرس ها رو مراجعه بکنید، شرح باب هادی عشر صفحه 27 و شرح باب هادی عشر همون شرحی که گفتم صفحه 155. و یکی از کسانی که خیلی خوب نظر اشعاری میدونید که بزرگان متکلم اهل سنت، بزرگان متکلمین چی هست؟ اشعری هست. الا ماشذ نظر مثل قاضی عبدالجبار که مثلا معتزلی است، اما مثل فرض کنیم تفتازانی، جرجانیش، بوشچی، همه اینا اشعری هستن، صاحب مواقف، همه اینا قاضی عزت‌الدین ایجی، اینا به اصطلاح اسفرائینی، اینا همشون از بزرگان اشعاره. یعنی مهمترین کتب کلامی ما کتب اشاعره است. یکی بله؟ نه، این 155 ماره ابوالفتح ابن مخدوم الحسینیه، اون 27ش ماره فاضل مقداده، اما هر دو یه مطلبه، یعنی یک مطلب ره در آره. و یکی از کتابایی که بسیار خوبه این شرح المقاصد تفتازانی است، جلد 4 صفحه 238 تا 247. این ادله اشاعره، حرف معتزله، اشکالات اشاعره، اشکالات معتزله، اینا رو خوب بحث کرده. کتاب خیلی خوبیه، یعنی کتاب خوبی است در تبیین آرا و نظریات اینها. خودش هم اشعریه. آره، شرح المقاصد. خود ایشان هم اشعریه، کما این که مواقف هم اونم خوبه، من تا مواقف با حاشیه چاپ که شده، عیبش اینه که مواقف از این چاپای پشت سر همی هست، اسمش چیه؟ چاپای بولاغیه، یادتونه چاپای بولاغ، سر خط تو ته خط تو اینا نداره، پشت سر هم. آره، اما شرح مقاصد نه، چاپ امروزیه. اینا رو ملاحظه بکنید تا انشالله فردا به این نظریه امرون بین الامرین اشاره بکنم، بعد توضیح این انظار، بعدم بریم وارد مسئله دوم بشیم. الحمدلله رب العالمین.